سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در این برنامه یک ساعته مطالب را به شما تقدیم میکنیم، اما نخست چند خبر را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید کامل حمله به سربازان آمریکایی در افغانستان را بازداشت کرده. او در نخستین سخنرانی خود در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای کنگرس از زمان شروع دوره دوم ریاست جمهوریش امروز این موضوع را بیان کرده. ترامپ گفت که فرد مسئول حمله که در آن 13 سرباز آمریکایی در جریان خروج نیروهای این کشور از افغانستان در سال 2021 کشته شدند با کمک پاکستان بازداشت را و اکنون در راه انتقال به ایالات متحده برای محاکمه است. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. رویداد کشته شدن این 13 سرباز و حدود 170 افغان در یک حمله انتحاری در میدان هوایی کابل در 26 آگست سال 2021 اتفاق افتاد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. ترامپ در سخنرانی امروز خود از موضوعات چون مهاجرین غیرقانونی گرفته تا وضع تعرفه بر واردات چندین کشور از جمله چین، کانادا و مکزیکو و مسائل داخلی آمریکا نیز صحبت کرد. مقام‌های امنیتی طالبان از کشف و ضبط بیش از 6 تن تریاک در ولایت تخار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد اکبر حقانی سخنگوی قماندانی امنیه تخار اعلام کرده که در عملیات ویژه نیروهای طالبان 6299 کیلوگرم تریاک ضبط شده. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که این مقدار تریاک در یک تانکر بزرگ گاز پنهان شده بود و در ارتباط با آن دو فرد مشکوک بازداشت شدند. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی طالبان را به دلیل وضع محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان محکوم کرده. بایربوک روز گذشته در جریان سخنرانی خود در برلین گفت که طالبان عملا نیم از جمعیت افغانستان را در یک زندان عمومی حبس کردند. او هشدار داده که این اقدام طالبان بدون پیامد نخواهد بود. وزیر خارجه جرمنی این سخنان را در کنفرانسی با حضور فعالان افغان بیان کرده. در این کنفرانس تاکید شده که طالبان باید به دلیل نقض کنوانسیون سیدا و سازمان ملل مورد پاسخگویی قرار گیرند. کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان یا سیدا پس از تصویب سازمان ملل متحد از سال 1979 اجرایی شد. در جریان حمله به یک مرکز نظامی در بنو خیبر پختونخوا دست کم 12 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. یک منبع محلی که نخواست نامش فاش شود به بخش مشال رادیو آزادی گفت که دو مهاجم انتحاری شام گذشته هنگام افطار ابتدا مواد انفجاری خود را منفجر کردند و سپس افراد مسلح دیگر وارد مرکز شدند. چندین ساعت پس از حمله تیراندازی در داخل مرکز همچنان ادامه داشت. با گزارش خبرگزاری فرانسه در این انفجار 32 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه به نام جیش الفرسان محمد بر عهده گرفته. یک آتش فشان در هاوایی آمریکا امروز فوران کرده. این فوران در قلعه کیاولا در پارک ملی آتش فشان‌های هاوایی در جزیره بزرگ آغاز شده که یک از بزرگترین آتش فشان‌های جهان است. مرکز آتش فشانی هاوایی اعلام کرده که ارتفاع این فوران‌ها به 150 تا 165 فوت رسیده و اینکه دومین بازی نیمه نهایی در مسابقات کرکت جام قهرمانان امروز بین تیم‌های ملی کرکت نیوزلند و آفریقای جنوبی برگزار می‌شود. این مسابقه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان در استادیوم قذافی در شهر لاهور آغاز خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. پس از درگیری‌های شدید بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در تورخم صدها تن خانه و مناطق اصلیشان را ترک کرده و بیجا شدند. این بیجا شدگان می‌گویند که در کمپ‌های مهاجرین و یا نزد اقاربشان به سر می‌برند و به کمک‌های عاجل نیاز دارند. مقام‌های طالبان در نینگرهار می‌گویند که وضعیت در تورخم هنوز هم کاملا نظامی است و به افراد ملکی اجازه نزدیک شدن به این گذرگاه سرحدی دادن نمی‌شود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مقامات طالبان در ننگرهار میگویند که در اثر درگیری‌های اخیر در تورخم تنها در جانب افغانستان حدود 300 خانواده آواره شده که شماری از آنها در کمپ‌های مهاجرین و تعداد هم در خانه‌های اقاربشان جابجا شدند. یک منبع آگاه در حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت در هر دو سوی ترخم نظامی است و هیچ نشانه ای از سازش دیده نمی شود. افرادی که از منطقه سرحدی ترخم به مارکو و سایر مناطق ننگرهار فرار کردن می گویند که به کمک‌های عاجل اولیه از جمله به سرپناه نیاز دارند. یک تن از بیجا شدگان به رادیو آزادی گفت که تیم‌های سروی مؤسسات به منطقه رسیدن، اما آنها تا هنوز هیچ کمکی را دریافت نکردند.
من باشنده منطقه سرحدی ترخم هستم. از جانب پاکستان مرمی‌های ثقیل توپ و هاوان می‌آید. ما مجبور شدیم که به منطقه دیگر نقل مکان کنیم. تعدادی هم به مارگو و سایر مناطق به خانه‌های اقاربشان بیجا شدند. شماری هم در کمپ‌ها جابجا شدند. تیم‌های سروی رسیدند، ولی ما تا هنوز هیچ کمکی را دریافت نکرده‌ایم.
یک افغان آواره دیگر از منطقه نزدیک گذرگاه سرحدی ترخم شام گذشته به رادیو آزادی گفت که به دلیل گلوله‌باری از سوی پاکستان مجبور به ترک خانه اش شده.
ما به خاطر آن بیجا شدیم که از سوی پاکستان مرمی‌های خفیف و ثقیل هاوان، دهشکه و راکت فایر می‌شد. خانه و جایداد خود را گذاشتیم و به اینجا آمدیم. خدا مهربان است. ما تقاضای کمک کردیم ولی هنوز با ما هیچ کمکی نشده است.
دوشنبه شب در ترخم بین نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان درگیری صورت گرفت که منجر به تلفات جانی و خسارات مالی به هر دو جانب شده. یک منبع حکومت طالبان در ترخم گفته که در این درگیری یک تن از ساکر آنها کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی به شمول پسته پلیس آسیب دیده. یک مقام پاکستانی در آن سوی ترخم روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که حدود 1500 تن در آن سوی سرحد نیز به منطقه لندی کوتل آواره شدند. همچنین گزارش‌های در مورد زخمی شدن چند عسکر ملیشه پاکستانی و خسارات مالی در آن سوی سرحد نیز منتشر شده. فرهاد شینواری خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در لندی کوتل شب گذشته گفت که هنوز هم هر دو جانب در حالت آماده باش قرار دارند.
ترخم که وسم حالت رنگلی دی.
وضعیت در ترخم هنوز هم متشنج است. نیروهای پاکستانی همه پرسنل دولتی را از ترخم تخلیه کرده و تمام منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. از پسته ما چینی و کسی اجازه نمیدهند که به سوی ترخم سفر کند.
ترخم پلوری بنده سفر وکړي.
گذرگاه سرحدی ترخم از 21 فوریه برای هر نوع ترافیک و تجارت مسدود است. هزاران مسافر و صدها موتر تجارتی در هر دو سوی سرحد گیر ماندن و منتظر باز شدن این مسیر هستند. بسته بودن گذرگاه سرحدی ترخم تجار، مردم عادی و کسبکاران هر دو سوی سرحد را به شدت متضرر کرده. اما تا شب گذشته هیچ نشانه دیده نمی شد که چه وقت وضعیت به حالت عادی برمی گردد و این مسیر دوباره باز خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. همزمان با ادامه سرما و آغاز ماه رمضان، بسیاری از خانواده ها از شرایط دشوار اقتصادی شکایت دارند. آنان می گویند که نبود کار، افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن نرخ دلار زندگی را برایشان سخت‌تر کرده. در این گزارش با دو خانواده نیازمند صحبت شده که می شنویم.
پیش از اینکه زمستان هم بود چیز به سوخت نبود. فعلا هم که رمضان مبارک آمده چیز به خوردن نیست. به یک مشکل دیگه وقت خود از سپری.
بهشته زن 38 ساله ای که در کابل زندگی میکند و سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد، از شرایط سخت اقتصادی میگوید.
در وضعیت بد قرار دارم، بیکار هستیم، خانیم و کرایی است، مشکلات زندگی دامنگیر ماست، مریضی در فامیل زیاد است، دو نفر در فامیل مریض دارم خودم، دیگه نان آور فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده، چیزی به خوردن نیست، رمضان مبارک است، چیزی هم به فروختن نمانده، وسایل خانه که بفروشیم.
او میگوید که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان وضعیت اقتصادیش را دشوارتر کرده است. مشکلات اقتصادی تنها برای بهشت نیست. رقیه زن 34 ساله دیگری که در کابل زندگی میکند شرایط مشابهی دارد.
رمضان که میشه قیمتی به حوجش بالا میکشه، ای بلا سختی و بدبختی را میکشم، بسیار مشکل است. پس شب بخیر نان چای بخور، این روز درو مدراز روزه بگی، دیمه مبارک ام رمضان روزه بگی، است نان چای چی جور شود، چی شی من میمانه. من یک دفعه گریه میکنم، میگم خدایا خودت یک رحم روشنی را سر ما مسلمان ها بیاری که به این وضعیت ما زندگی میکنیم تا به کی.
همزمان برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که زنان افغان بیشترین آسیب را از بحران غذایی و کمبود بودجه متحمل می شوند. این سازمان پیشتر هشدار داده بود که در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را تحت پوشش قرار می دهد و کمک‌های غذایی به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که قطع کمک‌های خارجی بحران اقتصادی را در افغانستان تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری کمک‌های خارجی آمریکا را در سطح جهان برای 3 ماه معلق کرد. او گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و فعلاً به گفته او با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. سوراب عزیزی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
افغانستان از نظر ساختار سیاسی از گذشته تا به حال وابسته به کمک‌های خارجی بوده که حکومت 20 سال قبلی هم 70% بودجه دولت از طرف جامعه جهانی کمک میشد، اما با قطع شدن کمک‌های خارجی وضعیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و طالبان را فیرم هیچ حکومتی به رسمیت نشناخته. به همین خاطر حکومت طالبان در یک انزوای سیاسی قرار میگیره، به همین خاطر مشکلات اقتصادی نظر به گذشته بیشتر و بیشتر میشه.
آقای عزیزی برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان چنین راه حلی پیشنهاد میکند:
اگر وضعیت به همین قسم ادامه داشته باشد، حکومت همشمول به وجود نیاید و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و دروازه های تجارتی بین کشورهای جهان و افغانستان باز نشه و یک برنامه استراتژی برای اقتصاد پویایی افغانستان به وجود نیاید، افغانستان در یک فاجعه فرو می رود که تمام مسئولیت به دوش مسئولانی است که فعلا حاکمان دولت هستند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان، این که با توقف کمک‌های نظامی ایالات متحده به اوکراین، آیا اروپا میتواند به تنهایی گام بردارد و خلای کمک‌های آمریکا به اوکراین را پر کند؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 3 مارچ مبنی بر توقف موقت کمک‌های نظامی با اوکراین، دیپلمات‌ها در بروکسل می‌گویند که اینک لحظه اروپاست. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، فراتر از لفاظی‌ها سوال کلیدی این است که آیا اروپا اراده سیاسی برای جبران کامل توقف طولانی مدت هزینه‌های ایالات متحده آمریکا در اوکراین را دارد یا خیر. پیمان ناتو قبل از اعلام رسمی در این مورد منتظر جزئیات بیشتر از واشنگتن است و دیپلمات‌های این ائتلاف نظامی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند چیزی که باید به آن توجه کرد این است که آیا متحدان اروپایی همچنان می‌توانند سلاح‌های آمریکایی را خریداری کرده به اوکراین منتقل کنند. یک دیپلمات گفته در حال حاضر اروپا خود به اندازه کافی ذخایر اسلحه ندارد، اما اگر همچنان بتواند به تسلیحات و مهمات آمریکایی دسترسی داشته باشد مشکل نخواهد بود. هنگامی که اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا در اوایل روز سه‌شنبه گفت تا کشورهای اروپایی پیشنهاداتشان را در مورد افزایش هزینه‌های دفاعی و کمک‌های نظامی اروپا به اوکراین ارائه کنند، از اشاره به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا اجتناب کرد. وان در لاین قبل از نشست مهم اتحادیه اروپا در بروکسل در 6 مارچ در مورد چگونگی برخورد با محیط امنیتی جدید در نامه ارسالی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی متن آن را مشاهده کرده گفته که عصر جدید در راه است، اروپا با خطر آشکار و در مقیاس روبروست که هیچ کس در دوران بزرگسالی خود ندیده است. وان گرلن همچنین با واشنگتن اشاره کرده گفته که به حیث رئیس کمیسیون اروپا، روابط مستحکم با ایالات متحده یکی از اهداف اصلی اوست، هم به طور دو جانبه و هم از طریق گروه جی اف، اما به گفته او زمینه فعالیت به شدت در حال تغییر است. هم پیشنهادات وان گرلن و هم پیشنویس نتیجه‌گیری نشست اتحادیه اروپا که به دسترس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار گرفته، فاقد هر گونه پیشنهاد مشخص در مورد چگونگی تقویت مستقیم اوکراین، از جمله کمبود کلی جزئیات بودجه به غیر از 30 میلیارد یورو معادل 31.6 میلیارد دلار است که قبلا به حیث حمایت بودجه‌ای برای اوکراین در سال 2025 میلادی تعهد شده است. با گفته وان گرلن اقدامات تازه می تواند تا 800 میلیارد یورو معادل 844 میلیارد دلار هزینه های دفاعی را ایجاد کند. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این مفکوره که افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی اروپا در نهایت باعث حمایت بیشتر از اوکراین خواهد شد، منطقی به نظر می رسد، اما آیا در عمل کارساز خواهد بود؟ دیپلمات‌های اتحادیه اروپا می گویند که در حال حاضر شماری از کشورهای عضو این اتحادیه آمادگی پرداخت همچون مبلغ هنگفت را ندارند، در حالی که برخی دیگر به هنگری اشاره می کنند که مدت هاست با کمک‌های نظامی با اوکراین مخالف است. به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، هنگری حتی تهدید کرده است که هر متن اجلاس سران را که تلاش‌های آمریکا در زمینه مذاکره برای توافق صلح با مسکو را به آزمون بکشد ویتو خواهد کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها خواهیم بود: داستانی در داور تجاوز که باعث خودکشی یک جوان تراجنسیتی شد، نوشته جاوید فرهاد. گپ گفتی پیرامون کتاب کلیله و دمنه. جالب ها در رسانه ها. پرچشیری از عبدالمالک عطش به صدای عزیز خوشنصیب، یکی از شاعران و دکلماتوران خوش صدای افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستان تراژیک و دردآوری از حیات مملو از درد شماری از مردم افغانستان داریم، از نویسنده و روایتگر بالادست استاد جاوید فرهاد، که خواهر ما دکلماتور و داستانخوان ماهر بانو مرضیه عدیل آن را خوانده و برای مجله لطف نمودند. قبل از تقدیم داستان چند جمله‌ای در مورد ترانس و تراجنسیتی و یا به اصطلاح قبی و عامیانه آن یعنی ایزک ها به گونه معلومات تقدیم می کنیم. تراجنسیتی چیست؟ اصطلاحی است که شامل افرادی می شود که حس می کنند جنسیتی که دارند با جنسیتی که در بدو تولد با آنها اختصاص داده شده است تطابق ندارد. تراجنسیتی یا به انگلیسی ترانسجندر افرادی هستند که هویت جنسیتی یا بیان جنسیت آنها با جنسیت انتصابی هنگام تولدشان متفاوت است. این اسم و اصطلاح به طور کل افراد ترانس هنگام صحبت در مورد جنسیت خود احساس خوشایندی ندارند و اگر فردی به جنسیت آنها اشاره کند ممکن است ناراحت شوند. افراد در هر سنی متوجه شوند که ترانس هستند، اکثرا افرادی که تراجنسیت هستند بیشتر در سنین جوانی به این موضوع پی میبرند. به هر حال با سپاس از نویسنده داستان استاد جاوید فرهاد و بانو مرضیه عدیل که آن را برای ما میخوانند به آن گوش میدهیم.
نوید 16 ساله قامت ظریف و زنانه داشت. چهره سپیدش مانند ماه شب 14 می درخشید و در قشنگی سرآمد بچه های کوچه بود. صدا و حرکاتش در رفتار و گفتار شبیه دختران بود. با ناز و عشوه گپ می زد. آوازش باریک اما صمیمانه بود و از امین رو بچه های کوچه مثل نصروی سرخه و فتح بخشک او را نوید ایزک صدا می زدند، چیزی که وی از شنیدن آن سخت نفرت داشت. نوید از پسران همیشه دوری می کرد و دختران را سخت دوست داشت. می خواست با آنان خواهر خوانده شود، مثل آنان چوری بپوشد، خودش را آرایش کند و لباسهای شبیه آنها بتن کند. یک بار کم آرایش کرد اما با پیمانه از سوی پدرش لتوکوب شد که دو روز نمیتونست درست راه برود. پدرش رفتار مناسب با او نداشت و از کودکی برایش میگفت که تو برایم قوم شرم هستی. دختران هم دوست نداشتند بسیار با او انس بگیرند، چون او را به اصطلاح خودشان زنچو و نامرد میپنداشتند و این چیزی بود که نوید سخت از آن نفرت داشت. یک روز با اصرار فراوان و پنهان از مادر و پدرش از خواهر بزرگش خواست که ابروانش را بیچیند و او را کم آرایش کند. خواهرش که در آغاز نمی پذیرفت، سرانجام دلش با اصرار و زاری او سوخت و کم ابروانش را با موچینک مادرش چید، اندک برگونه هایش سرخی و سفیده زد و بعد روبروی آینه استادش کرد. چه اس شادی آور برایش دست داد. قشنگتر از همیشه شده بود و زیبایی مثل شمع می سوخت. اما خواهرش از ترس این که مبادا مادر یا پدرش سر برسند از او خواست که به تشناب رفته و دست رویش را پاک بشوید. نوید از این که نمی توانست تمایل جنسیش را آشکار بسازد سخت اندوهگین بود، اما بر عجم اندوهش زمان افزوده می شد که بچه های بی بند و بار کوچه او را به نام ایزک صدا می زدند و انگامی که از کوچه می گذشت ترانه توهین آمیز را سر می دادند. ایزک جانم خوبش است، قلاچ قلاچ مویش است و بوشوار خویش است، و سپس قاه قاه می خندیدند و گاه با انگشت شست راستشان می خواستند نقطه عقبی بدنش را اذیت کنند. بیچاره نوید هم که پوکش را گم می کرد با ناراحتی رویش را به سوی نصروی سرخه و میر پخشک دور می داد و در میان لابه و زوری از آنان می خواست که از اذیتش دست بردارند و بگذارند که برود. گاهی هم که دلش از عالم و آدم می گرفت روی صفه کاهگیلی اولیشان تنهای تنها می نشست و گنجشکهایی که با صمیمیت از سر و دوش هم بالا می رفتند و دانه های را با منقارشان از زمین بر می داشتند حسرت می برد. دلش می خواست گنجشک باشد، گرد خودش در کنار گنجشک های دیگر بچرخد، چیک چیک بزند و سپس از این شاخه و آن شاخه بپرد. باز فکر می کرد که اگر در میان گنجشک ها یکی مانند او ایزک باشد واکنش گنجشک‌های دیگر در برابر او چه خواهد بود. سپس لبخند تلخ روی لبانش نقش می‌بست. وقده دم کرده در گلویش را فرو می‌خورد. با فربه شدن نوید و قد و قامت کشیدنش، چشم‌های عریس نیز فربه‌تر می‌گشت و تششان برای دستیابی به وی افزوده می‌شد. یک روز در امسایگی آنان به ساعت عروسی برپا شد، عروسی که پس آنها سرنوشت غم‌انگیز برای نوید رقم زد. نوید که برای غم غلط کردن عروسی را بهانه خوب می‌پنداشت، صد دل را یک دل کرده و به این محفل عروسی که شبانه برگزار شده بود پا گذاشت. آدم‌های بی‌شمار در آنجا بودند. نصروی سرخه و حمید پخشک نیز آمده بودند. همه چشم‌های عریس چهارچشمی به او نگاه می‌کردند و محو صورت و اندام کشیده او شده بودند. آوازخوان می‌خواند. کودکان شوخی و جوان‌ها بزلگویی می‌کردند. سر و صدای عجیبی بود. هر کس دلبستگی داشت با نوید گپ بزند، ولی نوید تنها و ساکت به همه نگاه می‌کرد و گاهی اثر ناگزیری لبخند می‌زد. هنگام نان خوردن که فرا رسید، نصروی سرخه ظاهراً بر رسم مهربانی اشقاب قورمه را مقابل نوید گذاشت و با مهربانی گفت: بخور بچیش. نوید بی خبر از همه چیز قورمه را میل کرد، اما پس از لحظه های پلکهایش سنگین شد و ناگهان از هوش رفت. صبح که از خواب بیدار شد، تمام بدنش درد می کرد. گوشه پیراهنش پاره بود، حالت آشفته داشت. نصروی سرخه و امید پخشک با همدستی چند ولگرد دیگر چرس خام را در لای قورمه برو خورانده و بر وی تجاوز دست جمعی کرده بودند. اتاق خالی از زنده جان بود. کل ماجرای دیشب را حدس زد و سپس روز روشن پیش چشمانش تار شد. عشق در دیدگانش حلقه زد و بغض سنگین راه گلویش را بست. از جایش که بلند شد، دردش شدیدتر شد. سرش هنوز چرخ می‌زد و دلش بد می‌شد. در حولی همسایه هم کسی نبود، جز چند کودک کنار دیگدان‌ها روی حولی بازی می‌کردند. با کوچه برآمد. کوچه نیز خلوت بود. چند کودک وقت او را دیدند گفتند: او نیزک. نوید از کوچه گذشت و یک راست رفت به سوی جاده عمومی. موترها به شدت و بی توقف در رفت و آمد بودند. ناگهان خودش را با تمام توان وسط جاده عمومی در مقابل موتر باردار پرت کرد و ماجرای زندگیش تمام شد. مادر شبانه کالای خونینش را که پیش خود نگه داشته بود از اسرت بو می کرد، بر چشمانش می مولید و اشک می ریخت و پنهان از شوهرش آهسته از زیر لب با نوای جانسوز زمزمه می کرد: طلای زرد کایی را ندیدی؟ تو ظالم آشنایی را ندیدی؟ مرا می گن چرا رنگت خزان است، مگر داغ جدایی را ندیدی؟
داستان دردآوری بود در مورد تجاوز که باعث خودکشی یک جوان تراجنسیتی شد. نوشته جاوید فرهاد که مرضیه عدیل تقدیمتان نمود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
کلیل و دمنه انعکاس هرم قدرت از زبان حیوانات است. این کتاب مشتمل بر حکایه های معتبر ترجمه شده از زبان پنجتنتره هندی است. بیشتر داستانهای کلیله و دمنه تمثیلی به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت‌های انسانی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. در این برنامه من مجری برنامه به چند نکته جالب این کتاب مکث می‌کنم.
وقتی نام داستان‌های حیوانات به گوش می‌رسد، بدون شک نخستین کتابی که در ادبیات عامیانه به ذهن ما خطور می‌کند، کلیله و دمنه است. در این برنامه روی سخن در مورد محتوای علمی کتاب کلیله و دمنه است که مجموعه ای از دانش و حکمت‌های عملی و آداب زندگی مردمان قدیم از زبان حیوانات که به فرزندان خود به یادگار گذاشتند می باشد. قصه حیوانات کهن‌ترین قالب ادبی در جهان است که همیشه و در همه زمانها استعمال شده است و کلیله و دمنه کتابی است از اصل هندی در دوران ساسانی به زبان میانه ترجمه شده. کلیله و دمنه تنها اثری نیست که در ادبیات مشرق زمین وجود دارد و در آن جانوران به سخن در می آیند، بلکه قصه ها و حکایه هایی در شرق وجود داشته که کلیله و دمنه پینوشتی به آنها شده است. کلیله و دمنه که در آن بیش از 100 حکایه گوناگون از زبان حیوانات از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه روایت می شود و بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال و روایت از حوادث فرعی دارد. کتاب کلیله و دمنه که یکی از حکایه های معتبر از زبان پنجتنتره هندی به معنی پنج فصل به زبان سانسکریت ترجمه شده به زبان دری است. برزویه طبیب مروزی در دوران انوشیروان عادل آن را به فارسی برگردانده، بابها و حکایه های چند نیز به آن افزوده که اغلب آنها از مؤاخذ دیگر هندی بوده است، اما ترجمه ای از آن به زبان سوریانی امروز در دست است. این ترجمه نزدیکترین ترجمه از لحاظ زمانی به تألیف برزویه است. بنابر روایت ها روزبی ابن دادویه یا ابن مقفع آن را از فارسی به عربی نقل کرد و کلیله و دمنه نام نهاد. ترجمه ابن مقفع بسیار مقبول افتاد و مظهری از فصاحت در زبان عربی تلقی شد که ترجمه آن امروز موجود است. این کتاب به شعر هم درآورده شده که ابان ابن عبدالحمید ابن لاحق ابن عقیر رقاشی انجام داده و علی ابن داوود نیز آن را به شعر درآورده و بشر ابن محمده ترجمه ای از آن دارد که پاره ای از آن در دست مردم است. ترجمه عربی ابن مقفع پایه ترجمه های دیگر قرار گرفت و کتاب از عربی به دری، یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی، انگلیسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است. داستان های کلیله و دمنه ابتدا در جنوب ایتالیا به زبان عبری ترجمه شده و سپس نسخه لاتین این داستان ها در اروپا منتشر شد. کلیله و دمنه چندین بار از عربی به فارسی دری برگردانده شده است. از نخستین شاعران زبان دری ابو عبدالله رودکی کلیله و دمنه ابن مقفع را به نظم دری در آورد که در بخشی از آن می خوانیم. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟ با نهیب و سهم این آوای کیست؟ دمنه گفت او را هزین آوادگر کار تو نه هست و سهمی بیشتر. آب هرچه بیشتر نیرو کند بند و رغی سست بوده بفکند. در قرن ششم هجری نصرالله منشی بهرامشاه غزنوی آن را به زبان دری ترجمه کرد. این ترجمه ترجمه آزاد است و منشی نصرالله در هر قسمت از خود و دیگران اضافتی آورده که از آن به عنوان کلیله و دمنه در زبان دری یاد می شود و در شماری از متون آن را کلیله و دمنه بهرامشاهی نامیدند. آخرین نوشته کلیله و دمنه متعلق به ابوالفضل علامی ادیب دریسرای هندی است. نثر آن روان و صحیح است. علامی به این ترجمه نام عیار دانش داده است. گپ دیگر این که به فرمان پادشاه ادب دوست هند اکبرشاه همایون کتاب پنج تنتره مجدداً مستقیم از سانسکریت به فارسی ترجمه شده است. مسئول این ترجمه شخصی بود به نام مصطفی خالقداد عباسی و گفته او حکم شد که هرچی خشک‌تر در آن کتاب باشد به همان ترتیب رقم نماید. ملا حسین واعظ کاشفی در قرن دهم هجری تصنیفی از روی کلیله بهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را انوار سهیلی گذاشت. کلیله و دمنه کتاب زندگی و مبارزه است. کتاب مبارزه برای آزادی و اتحاد است. راهنمای مبارزه برای ستم دیدگان است. دقت نظر از سوی فرهنگیان هر عصر به این کتاب همواره خشم صاحبان قدرت را برانگیخته و به قتل نویسنده و مترجمانان فرمان دادند که به اهمیت و ارج این کتاب افسوده است. باب شعر گاو، نیرنگ‌های درباریان و تفرعون قدرتمندان و جهل آنان، هیلگران و فریبکاران در قدرت، ظلم بر بیچارگان مهمترین بخش کتاب است و سراسر ستیز با قدرتمندان را به نمایش می گذارد. باب پادشاه و گنجش، ضرورت تشکیل اتحادها برای مبارزه. باب پادشاهان و برهمنان، چگونگی حکومت و اهمیت شورا. و باب کبوتر و روبا و مرغ حزین، اهمیت خودشناسی و انسان. بیشتر داستان‌های کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی محتوای سیاسی آن است. این شخصیت ها نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت های انسانی مشکلاتی را ایجاد می کرد. داستان های کلیله و دمنه غالبا انعکاس هرم قدرت در جامعه شرق یعنی هند و جهان اسلام است. با تجزیه و تحلیل متن کلیله و دمنه می توان ساختار فرهنگ سیاسی و تأثیر آن را بر رفتارهای فردی و اجتماعی کشف و بررسی کرد. شنونده های عزیز، حکایه ماهی خوار حریص را می خوانیم. نمونه بارزی از این باورهاست که شامل متن کلیله و دمنه شده که گویا از همت پنج پا یا خارچنگ باقی ماهیان حیات خود را دریافتند. آوردند که ماهی خاری بر لب آبی وطن داشت و به قدر حاجت ماهی می گرفتی و روزگاری در خسب و نعمت می گذشت. چون ضعف پیری بدو را یافت از شکار باز ماند. با خود گفت دریغا که عمر اینان گشاده رفت و از وی جز تجربت و ممارست عوضی به دست نیامد که در وقت پیری پای مردی یا دستگیری تواند بود. امروز بنای کار خود چون از قوت باز مانده ام بر حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام معیشت است از این وجه باید ساخت. پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست، پنج پایک یا خرچنگ از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفت تو را غمناک میبینم. گفت چگونه غمناک نباشم که مادت معیشت من آن بود که هر روز یگان دوگان ماهی میگرفتمی و بدان روزگار کرانه میکرد و مرا بدان صد درمقی حاصل میبود و در ماهی نقصان بیشتر نمی افتاد و امروز دو صیاد از اینجا می گذشتند و با یک دیگر می گفتند که در این آبگیر ماهی بسیار است و تدبیر ایشان بباید کرد. اگر حال بر این جمله باشد، مرا دل از جان بر باید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی مرگ دل بنهاد. پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتند ما با تو مشورت میکنیم، اگرچه دشمنی شرط نصیحت فرو نخواهی گذاشت، خاصه در کاری که نفع آن به تو بازگردد. در کار ما چه ثواب بینی؟ ماهی خار گفت با صیاد مقاومت صورت نبندد، من در آن اشارتی نتوانم کرد، لیکن در این نزدیکی آبگیری میدانم که آبش به صفا پرده دردتر از گریه عاشق است. اگر بدان تحویل توانید کرد، در امن و راحت و خسب و فراغت افتید. گفتن نیکو رئیس. گفت دریغ ندارم، مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند. ماهیان بسیار تضرع نمودند و منتها تحمل کردند تا بران قرار داد که هر روز چند ماهی ببردی و بر بالایی که در آن حوالی بود بخوردی و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت می نمودند و با یک دیگر پیش دستی و مسابقت می کردند و خود به چشم عبرت در سهو و غفلت ایشان می نگریست و به زبان عزت می گفت هر که به دشمن فریفته شود و بر لعیم بدگوهر اعتماد روا دارد سزای او این است. چون روزها بران گذشت، پنج پایک یا خرچنگ هم خواست که تحویل کند. ماهی خار او را بر پشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوابگاه ماهیان بود. چون پنج پایک از دور استخوان ماهی دید، بسیار دانست که حال چیست. اندیشید اگر کوشش فرو گذارد در خون خیش سعی کرده باشد، اگر پیروز آید نام گیرد. پس خیشتن برگردن ماهی خار افکند و حلق او محکم بفشرد، چنان که بیهوش شد و یک سر به زیارت مالک رفت. پنج پایک سر خیش گرفت و پای در راه نهاد تا به نزدیک بقیت ماهیان آمد و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت و صورت حال اعلام داد. همگنان شاد گشتند و وفات ماهی خار را عمر تازه شمردند. و این مثال بدان آوردم که بسیار کس با کید و حیلت خیشتن را هلاک کرده است.
گپ گفتی بود پیرامون کتاب کلیله و دمنه. در این بخش برنامه‌ای که میشنوید سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی حرف مفت زدن، دومی گوشت پلو و سومی جالب جغرافیایی از صفحه شادخت احمدی. نخست حرف مفت زدن. اصطلاح یا حکایت حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست. در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شد، اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگراف خانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشستند. دستور داد و مدت یک ماه مردم بیاین مجانی هرچی میخواهند تلگراف بزنن و چون مفت شد همه هجوم آوردن و بعد از مدتی دیدن پیامهایشان به مقصد میرسد و هجوم مردم روز بر روز زیادتر شد. و در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند. سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود دستور داد سر دروازه تلگراف خانه تابلوی بزنن بدین مضمون: به فرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع. و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است. جالب دوم، گوشت پلاو. شخصی بود که دمپخت پلاو را خالی می خورد و گوشت را می گذاشت برای آخر کار. می گفت می خواهم خوشمزگیش بماند زیر زبانم. همیشه پلاو را می خورد، سیر می شد، گوشت باقی می ماند. در گوشه بشقابش آن را نگه می داشت. نه از خوردن آن پلاو لذت می برد، نه دیگر میلی داشت برای خوردن گوشت. زندگی هم همین قسم است. گاهی شرایط بد زندگی را تحمل می کنیم و لحظه خوبش را می گذاریم برای بعد، برای روزی که مشکلات تمام شود. کمتر می شود زندگی کردن را در همان مقطع زمانی بلد باشیم. همه خوشی ها را حواله می کنیم برای فرداها، برای روزی که قرار است دیگر مشکلی نباشد، غافل از این که زندگی دست و پنجه نرم کردن با همین مشکلات است. یک روزی به خودمان می آییم، می بینیم یک عمر در حال خوردن پلو خالی زندگی من بودیم و گوشت لحظه ها دست نخورده مانده در گوشه بشقاب. جالب سوم یک جالب جغرافیایی است. حوض لالان پنشیر از شگفتی‌های طبیعت در افغانستان است. این حوض طبیعی مکان شگفت‌انگیز صخره‌ای شکل با گودال عمیق آبی لاجوردی در سر کوی عبدالله خیل ولسوالی دره ولایت پنشیر موقعیت دارد. جالب بودن این حوض در آن است که هزاران سال است که برف آب از چهار طرف اطراف کوههای احاطه شده به این حوض می ریزد و لبریز می شود و مجرایی ندارد. آب آن در تابستان و زمستان یکسان می باشد. داستان حوض لالان در رساله بگرام و در جلد دوم تاریخ افغانستان نیز آمده است. این منطقه زیباترین پدیده طبیعی است که بز وحشی به نام بز مارخور نیز در ارتفاع کوهی در تابستان چرا دارد. نام مارخور که در فارسی، اردو و کشمیری نام این جانور است، برگرفته از باورهای محلی است که این حیوان مارها را کشته و آنها را می خورد. بز مارخور در ارتفاع 500 تا 3500 متر از سطح دریا، جایی که بتواند علف و برگ گیاه لازم جهت تغذیه بیابد، زندگی می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز شنیدید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این شماره دکلمه پارچه شعری از شاعر جوان عبدالمالک عطش را داریم به صدای شاعر معاصر بانو عزیزه خوشنصیب که به مجله لطف نمودن، به آن گوش میدیم.
بیا برای شب بی تتاره گریه کنیم، شبی که قامت یک کاج را پیش زدند، چه سنگ ها که در اندام سرد شیش زدند، شبی که قامت ناجوی نامراد افتاد، زمام جنگل سرگشته دست باد افتاد، شبی که جنگل خود روی را دراو کردند، دل بزرگ سپیدار را آو کردند، شبی که غربت و اندوی بخت را دیدیم، سکوت خسته دار و درخت را دیدیم، غزل غزل با خدا در رتی تو پاشان شد، شبی که لانه موسیچه تیر باران شد. شهید غربت تلخ ترانه شد آسی، چی بی قرار چی بی آشیانه شد آسی، پرنده ها همگی غمگنانه می گفتند، پرنده ها غزل آسیانه می گفتند، به باغ شعر غزل های خام باقی ماند، قصیده های خدا ناتمام باقی ماند. پس از پرنده غم باغ را نخواست کسی، سکوت صاب دم باغ را نخواند کسی، پس از حکایت ققنوس قصه پایان یافت، و با شکستن فانوس قصه پایان یافت. آبی آغاز را کسی نسرود، شکست شیشه پرواز را کسی نسرود، کسی به حرمت حافظ هم قلم نگرفت، شراب نامه شیراز را کسی نسرود، کسی به ملک خدا بس عشق را نسشاند، بهار آینه پرداز را کسی نسرود. کسی شعر توت را ننوشت، حماسه های خدنگ و بلوط را ننوشت، موسیقی برای شب بی ستاره گریه کنی، برای غربت آسی دوباره گریه کنی. سرود غمزنانه و قلم زیبای عبدالملک آتش، آواز عزیزه خوشنسی.
پرچشیری بود از عبدالمالک آتش به صدای عزیزه خوشنصیب، یکی از شاعران و دکلماتوران خوش صدای افغانستان.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت میکند چنین است: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
در ملکک ما یک روز بیایا و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تون خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تون خنده جاری باشد. چهله شما سر بزند، تا عشق به چهله شما سر بزند، آزادی به خانه هایتان در بزند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تون خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تون خنده جاری باشد. تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود.